سلام بر شما اردوان انوش هستم. همونطور که میدونین اردوان انوش یه پادکسته که شنبه ها منتشر میشه و ما توش راجع به مسائل مختلفی با هم دیگه گپ میزنیم. مسائل مختلفی مثل خوندن یه مقاله مدیریتی یا داستان زندگی افراد موفق یا از اون جذابتر یه نکته آموزشی باحالی که فکر میکنی ممکنه به دردمون بخوره. ولی تو همه ی حرفایی که تو این پادکست میزنیم یه نکته مشترکه، اونم اینه که ما فقط راجع به دنیای رنگارنگ مد و لباس و زیورالات صحبت میکنیم. اردوان انوش یک نام تجاریه که از کنار هم قرار گرفتن 4 تا شریک به وجود اومده. ما کارهای مختلفی میکنیم، مثل آموزش طلاسازی، مارکتینگ و برندینگ، یا به برندهای کوچولو کمک میکنیم که رشد بکنن، یا حتی کمک میکنیم به برندهایی که هنوز به وجود نیومدن که چجوری و درست و اصولی بخوان لانچ بشن. بعضی وقتا در قالب جلسه های مشاوره این کار رو میکنیم، بعضی وقتا در کنارشون قرار میگیریم و میشیم یه بیزنس پارتنر براشون، بعضی وقتا خودمون در نقش یه سرمایه گذار وارد میشیم و سعی میکنیم کمکشون بکنیم و شریکشون بشیم و بتونیم در کنار همدیگه رشد بکنیم. پادکست اردوان انوش همونطور که میدونین علاوه بر این که شنبه ها منتشر میشه، این که بدون ادیت هم هست. چون فرض میکنیم که دوتا دوستیم که کنار همدیگه قرار گرفتیم و داریم با همدیگه گپ میزنیم، همونجوری که اونجا نمیتونیم ادیتش بکنیم حرفایی که میزنیم و اینجا هم ترجیح دادیم که ادیتش نکنیم، حس کردیم اینجوری شاید راحت تر باشیم، یه جورایی بیشتر خودمونیم. انگار توی یه ماشین نشستیم و با همدیگه داریم میریم سر کار، یا انگار توی یه کافه نشستیم و داریم دوتای با همدیگه گپ میزنیم و یه قهوه با همدیگه میخوریم، یعنی که یه چای با همدیگه مینوشیم. تو این پرانتزه قبلش هم بگم که یه دوره خیلی خیلی جذاب داریم توی آکادمی، دقیقاً از همین امروزی که شما دارین گوشش میدین به مدت 1 هفته کمپینشه. دوره که داریم یه دوره خیلی خیلی باحاله که اسمش رو گذاشتیم دوره جامعه از ایده تا برندینگ، یعنی از مرحله که بخوای چجوری ایده پردازی بکنی ما در کنارت هستیم، تا اینکه چجوری بسازی، چجوری طراحی بکنی، چجوری بفروشی، اصلا چجوری جواز بگیری که بخوای طلا فروشی بزنی، که چجوری وبسایتتو طراحی کنی، عکاسی چجوری باید باشه، سوشال مدیاتو چجوری باید اداره بکنی، دنبال چه مزیت رقابتی باید بگردی، چرا آدمو باید بیان از تو بخرن وقتی دوریسی وجود داره که الان نزدیک 52 تا شعبه داره. خیلی زیاده ها، فکر کنین 52 تا شعبه برای برندی که شاید تازه به زور داره میشه 12 سالش 10 سالش، خیلی عدد بزرگی و خب خیلی هم رقیب سنگینی. بعد به این فکر بکنی که اگه میخوای طلا فروشی بزنی اصلا چرا آدم ها باید بیان ازت خرید بکنن وقتی رقیبای به این بزرگی داری، وقتی رقیبی مثل کیا گالری داری که اونم نزدیک 40 تا فکر میکنم الان شعبه باید داشته باشه، دوتا فقط تیم ورزشی داره، فکر کن یه دونه برند طلا فروشیه که 2 تا تیم ورزشی رو داره اداره میکنه، خود پرسته الان داره یه دونه تیم ورزشی اداره میکنه، چجوری قراره من با این رقابت بکنم؟ همه اینا رو صرف تا سر تو این دوره یادش میگیریم. اسمش دوره جامعه از ایده تا برندینگه، فقط سال 1 بار ثبت نامش میکنیم، اونم توی کمپین. 1 سال پشتیبانی داره، 3 ماه کاراتون رو میتونین توی دیپارتمان استور یا همون گالری برای فروش بذاریم. یه تخفیف نزدیک به 20 میلیون تومانی داره و از همش مهمتر این که متاسفانه چون پشتیبانیش 1 سال است هر کسی هم ثبت نام نمیشه، باید حتما حتما قبلش تماس بگیریم، مشاوره بشیم، ما باهاتون گپ بزنیم، برای اینکه میخوایم مطمئن باشیم رویاهامون یکیه. برگردیم سراغ کار خودمون. امروز میخوایم راجع به یه خانومی صحبت بکنیم که تقریبا میتونیم بگیم که بیشتر از هر زن دیگه ای توی تاریخ دالا اسکار گرفته، ولی بازیگر نیست، یه طراح لباسه. خودش میگه که مدی زبانه، بعضیا میدوننش، بعضیا یادش میگیرن، بعضیا میفهمنش، بعضیام هرگز هرگز نه درکش میکنن نه میفهمنش نه خواهند دونستش، درست مثل غریزه. خودش میگه کاری که ما میایم میکنیم تلاقی بین جادو و استتاره. من یه کاری میکنم که هر باری که یه بازیگر رو میبینی باور بکنی که آدم متفاوتیه، داری با یه فرد متفاوتی روبرو میشی. همه اینا نقل قولایی از یه خانم به اسم ادیت هد، یه طراح لباس برجسته هالیوود که کارای جالبی تا حالا توی این صنعت فیلم کرده. مسیرش هم مسیر بامزه‌ایه، باعث شده که یه عالمه جایزه اسکار بگیره. 35 بار نامزد جایزه اسکار شده، 8 بار برنده شده. اسم واقعیش ولی ادیت هد نیست، اسم واقعیش ادیت کلر پوسنره. تو 1897 28 اکتبر توی کالیفرنیا به دنیا میاد. توی سال 1905 مادرش آنا با پدرش فرانک، یه مهندس معدن بوده، ازدواج میکنه و ادیت توی تگزاس و از اون طرف توی کالیفرنیا بزرگ میشه. بعد از جدایی ناپدری و مادرش، مادرش میره لس آنجلس. ادیت هم سال 1919 توی رشته زبان شروع میکنه به تحصیل کردن. جالبه که از دانشگاه کالیفرنیا فارغ التحصیل میشه و جزء درجه های ممتاز هم بوده. یه سال بعد هم میره کارشناسی ارشد، همون فوق لیسانسش رو دانشگاه استنفورد میگیره. سال 1923 میشه یه معلم زبان توی یه مدرسه دخترانه توی هالیوود و همونجا با همسر اولش چارسه داشنا میشه. با همدیگه ازدواج میکنن و بر این که بتونه پول بیشتری در بیاره، یه جوری کمک خرج همسرش بشه، یه تبلیغ میبینه که یه طراح لباس میخواستن. میره اونجا برای استخدام شدن توی یه استودیوی طراحی که امروز بهش میگن استودیو پارامونت، ولی اون موقعی که داریم باجه بهش حرف میزنیم اسمش بوده استودیوی فیمس پلیرز لسکی. میره اونجا توی تابستون 1924 فقط و فقط هم با هدف اینی که بتونه شوهرش رو حمایت مالی بکنه. یه طراح اصلی این استودیو پارامونت داشته به اسم هوارد گریر که اتفاقا توی یکی از این فیلم‌هایی که توی یوتیوب ما دیدیم خیلی بامزه توصیف میکنه روزیو که این خانم چیز خانم هد میخواسته بیاد اونجا. میگه که ما یه آگهی داده بودیم توی روزنامه که یه دونه طراح میخوایم. یه روز دیدیم یه دختر جوان با یه چهره که شبیه گربه بود، با یه کیسه‌ای که از جنس فرش بود، با یه عالمه طرح اومد تو، شروع کرد با ما حرف زدن و خیلی خوب صحبت میکرد و ما اونجا احساس کردیم طرح‌های فوق‌العاده خوبی داره، از اون بهتر احساس کردیم چقدر خوب حرف میزنه و جذبش شده بودیم، استخدامش کردیم. ولی بامزگیش اینجاست که خود این خانم ادیت هد اعتراف میکنه، میگه اصلا این طرح مال من نبود، این طرح‌ها رو من از یکی از همکلاسیام توی کالج هنر قرض کرده بودم. اصلا من حالا چرا میرفتم کالج هنر؟ برای اینکه میخواستم مهارت طراحیمو بهبود بدم، یه ذره اصلا یاد بگیرم ببینم طراحی کردن چیه، ولی نه طراحی لباس. من اصلا کلا بیس طراحی اونجا میخواستم یاد بگیرم. میرم تو محله استخدام میشم، ولی خب به محض استخدام شدنش آدمو میفهمن که فریبشون دادن. خودش میگه فقط یه چیزی باعث شد که من اخراج نشم، یا حتی بهتر بگم یه چیز باعث شد که من زندان نرم، چون دروغ گفته بوده دیگه. بالاخره گفته بود این که من میتونستم خیلی خوب حرف بزنم و این خوب حرف زدنم و میتونستم به زبانهای خارجی مختلفی هم حرف بزنم. من چون معلم زبان بودم خیلی خوب میتونستم صحبت کنم و بلد بودم ترجمه کنم، بلد بودم با آدمهای مختلف صحبت بکنم. میگه و اون استودیو دقیقاً یه آدمی مثل منو کم داشت. اونا نسخه خارجی فیلم ها رو می ساختن و من تنها کسی بودم که می تونستم راحت با ستاره های خارجی صحبت بکنم. همین مهارتشم و یه کوچولو طراحی که سعی کرده بود یاد بگیره باعث شد تا یه سال بعد بشه جزو تیم طراحی لباس یه فیلم ثابتی به اسم The Wanderer توی دهه 1930 و اونجا باعث این بشه که اصلا آروم آروم بره جزو تیمی از طراحای برجسته. توی این استودیو این آقای گریر بهش یاد داده بودش که به سبک خودش نقاشی بکشه. مهمترین چیزی هم که بهش یاد داده بود این بودش که چجوری فیلمنامه رو بخونه، تجسمش بکنه، یه طرح یا حتی بعضی وقتا یه کمد لباس برای یه فیلم بسازه. یه کمد لباس میساخت فقط برای اینکه به شخصیت یا اون آدم، اون کاراکتره بتونه یه توصیف درستی از لباساش تو ذهن آدما نقش ببنده. میگفت این آدمه شاید تو فیلم نیازی نباشه یه جای کت شلوار بپوشه، ولی اون میومد حتی برای اون آدم کت شلوار هم طراحی میکرد، با اینکه تو فیلم تو هیچ سکانسیش نیازی بهش نبوده. یه جورایی با این طریق سعی میکردم خودش بیشتر تمرین بکنه، هم اینکه واقعا اون شخصیت رو سعی میکرده درک کنه بدون اصلا چی به چیه. تو سال 1925 یه طراح خیلی حرفه‌ای به اسم تراویس بانتون وارد استودیو شد و این یه فرصت معرکه بود برای ادیت هد که بخواد کنارش قرار بگیره و طراحی لباس رو برای مجموعه فیلم به اسم تخت طلایی سال 1925 که اثر سیسیل بی دمیلن بود اگه اسمش درست بگم به دست بیاره. اونجا اومد یه طرحی زد که طرحش یه ذره عجیب غریب بود. اومد یه لباسهایی طراحی کرد که با شکلات و شیرنیای واقعی بود و خب چالش اصلیش هم این بودش که موقع فیلم برداری زیر نورای استودیو اینا آب می‌شدن و سختیش برای ادیتر این بودش که باید در لحظه به محض اینکه این لباس آب می‌شد میومد قسمت‌های آب شدهش رو جایگزین می‌کرد، یعنی مواد و متریال آماده، شکلات‌های آماده، شیرینی آماده داشت و بین سکانس‌ها که کارگردان‌ها یا بازیگرها کات می‌دادن، استراحت می‌کردن، سری میومد اینا رو عوض می‌کرد و خب خیلی سبک عجیب غریبی بود و یه جورایی هم خود این تراویس بانتون از این طرح خوشش اومده بود، به نظرش بامزه بود. و توی این فیلم یه کار جالبی که کرد این خانم ادیت هد این بودش که برخلاف بقیه طراحا یه عالمه لباس درست کرد برای شخصیتایی که اصلا شخصیت اصلی فیلم نبودن. مثلا یه عالمه لباس طراحی کرد برای خاله هایی که تو اون فیلم بودن، برای مامان بزرگایی که تو اون فیلم بودن، یا حتی برای آقایونی که تو اون فیلم بودن، در صورتی که تعداد آقایون یا نقش اصلی آقایون اون فیلم خیلی کم بوده. تو سال 1927 همین تراویس بانتون با یکی از این بازیگرها یه بار درگیر میشه سر اینکه یه لباسی رو باید بپوشه یا چجوری باید بپوشه یا چه سبکی باید طراحیش بکنه، کسی به اسم کلاریا باب. باش درگیر میشه و در نتیجه ادیتد مجبور میشه که جایگزین تراویس بانتون توی اون مجموعه بشه. خودش میگه که من دوست نداشتم، منم مثل دقیقاً تراویس بانتون دلم نمیخواست که تن این بازیگر این لباسو بکنم، ولی مجبور بودیم و به نظر من اون بازیگر توی این فیلم نباید یونیفرم ارتشو میپوشید، یه لباس دیگه‌ای دلم میخواست براش طراحی بکنم. ولی چیزی که من یاد گرفتم این بودش که یه وقتایی بیشتر از اون چیزی که من دلم میخواد مهم اینه که اون شخصیت که توی اون فیلمه چه چیزی بهش میاد، حتی اگر به نظر من زشت باشه، حتی اگر به نظر من کاملا غلط باشه. توی دسامبر 1927 طراح اصلی استودیو پارامونت استفاده داد، یعنی همون هاوارد گریر، کسی که طراحی کردن اصلا به ادیت هد یاد داده بود، استفاده داد و خب قاعدتا تراویس بانتون شد طراح ارشد. یه جورایی برای ادیت هد هم خوب شده بود چون حالا فرصت داشتش که خودشو بیشتر نشون بده. از اونجایی که چند تا مجموعه با تراویس بانتون کار کرده بود، پس تونست توی فیلم های درجه A و درجه B که این استودیو می ساخت به عنوان طراح لباس باشه. یه جورایی هم این تراویس بانتون خوشش می اومد از این که یه عالمه طراحی میکنه برای هر فیلمی. میدونین خسیس بازی در نمی آورد. اگه بهش میگفتن که برای این شخصیت بشین فیلم نامه رو بخون لباس طراحی کن، نمی اومد نگاه کنه بگه این شخصیت کلا مثلا فرض کن تو 10 تا سکانس هست که از این 10 تا سکانس فقط 3 دست لباس مختلف میخواست. می اومد میگفتش که این شخصیت درست احتمالاً 3 دست از لباسایی که من طراحی میکنم و میپوشه، ولی یوهو می اومد برای همون شخصیت 15 تا لباس مختلف طراحی میکرد. اجازه میداد تا بازیگران ببینه، نگاه کنه، انتخاب کنه و این کارش باعث شده بود تا خود بازیگرا هم یه حس راحت تری با نقششون داشته باشن، انگار یه جوری راحت تر میتونستن خودشون رو تجسم کنن. همه چی هم خیلی خوب داشت پیش میرفت. تا یه استرس وحشتناکی که به این ادیت هد تو سال 1929 توی اکتبر بارز شد. سال 1929 اگه تو تاریخ بخونین زمان سقوط شدید بازار سهامه. خب 100% هم برای شرکتی مثل استودیو پارمونت که سهامش توی بورس عرضه می‌شده اتفاق جالبی نبود، یعنی آدم ها داشتن بدبخت می‌شدن اون موقع. در نتیجه یه عالمه تعدیل نیرو کردن. از بدبختی این خانم ادیت هدم اکثر تعدیل نیروهایی که انجام شد دقیقا تو همون بخشی بودش که این طراحی میکرد، یعنی تو بخش طراحی لباس بود. مثلا نیومدن کارگردان رو تعدیل کنن، فیلمنامه نویسا تعدیل نشدن، اکثر کسایی که تعدیل شدن طراحای لباس بودن. خودش میگه خیلی شانس آوردم که تعدیل نشدم، یه جورایی ناامید شده بودم، تقریبا مطمئن بودم من جز اولین کسایی هم که باید اخراج بشم، چون خب میدونیم دیگه اصولا خیلی درست حسابی وارد سر این کار نیومده بود، کلک زده بود از اولش، مدارک آکادمیک هم حتی نداشت برای طراحی. میگه ولی وقتی دیدم که تعدیل نشدم همه توان خودم رو از اون به بعدش گذاشته بودم برای اینکه دیگه این حسه به هم دست نده، برای اینکه دیگه اگه قرار شد بار دیگه اگه قرار شدش که حداقل شرکت تعدیل کنه من احساس نکنم من اون کسی هم که لیاقتشو دارم، اگه تعدیل نشدم حس نکنم شانس آوردم. همه کار کرد، خلاقیت کرد، دوره دید دوباره و میگفت دیگه از این به بعد همه تلاشمو میکردم که طراحی‌های خلاقانه داشته باشم. از شانس خوبش اتفاقا سال بعدش دیپارتمانی که اینا توش مشغول بودن تو همین استودیو پارامونت کاراش زیاد شد. ولی بدبختی حالا این سری این بودش که این آقای بانتون شروع کرده بود به مصرف زیاد مشروبای الکلی، اکثرا غایب بود. باز دوباره استرس شدیدتر داشت به این ادیتد وارد میشد. فرض کن ارشدت نیست توی پروژه ها و همه پروژه رو باید تو انجام بدی، ولی کم نیورد. میگفت اتفاقا من احساس کردم که اوکیه، خودم طراحی میکردم یه ذره خلاقانه تر، تعداد زیاد و دیگه وای نمیستادم تا بانتون برگرده، چون یکی دو بار وایستادم دیدم آخرشم من دارم دعوا میشم، فشار کاری من زیاد میشه. خودش بدون بانتون مستقلن میرفت و بخشای مختلف شروع میکرد حرف زدن، حتی میرفت که تایمه یه سری از بخشها رو به چالش میکشید، یه سری از بخش‌ها رو میومد براشون چیزای مختلف و نمادین شروع می‌کرد به طراحی کردن که خیلی کار جذابی هم بوده. میگفت تو همون تایم یه دونه سارافون کرپ ساتن برای دورتلمور تو فیلم شاهزاده خانم جنگل سال 1936 طراحی کرد که اصلا بانتون ندید پرسی طراحی رو، اصلا تاییدیه نداده بود ولی معرکه بود. ولی تمام این وفاداری که ادیت هد به بانتون داشت باز نتونست تأخیرها و غیبتایی که میکرد و از دید استودیو پنهان بکنه. خود ادیت هد میگه من همه تلاشمو کردم که این آدم اخراج نشه یا نبودنش توی پروژه ها دیده نشه، اصلا یه جوری من داشتم جوری دو نفر کار میکردم، ولی خب زودتر از موعد قراردادش باش فسخ کردن. ادیت هد میگفتش که خیلی استرس داشتم از این که استودیو نکنه یه دونه طراح تازه دوباره بیاره، من تازه داشت دستم را میافتاد، تازه سبک طراحی کردنم شده بود اون چیزی که ازم انتظار داشتن. اگه یه طراح جدید میومد من چون تحصیلات آکادمیکم نداشتم باید دوباره برمیگشتم به حرفای اون گوش میدادم، یه سبک جدید طراحی بر خودم میآوردم که حالا آیا اون آدم قبول میکنه آیا قبول نمیکنه. گفت خیلی درد سر میشد برام، برای همین همه یه تلاشمو کردم که من بشم جایگزین بانتون. رفته با رئیس یا مدیرعامل کل صحبت کرده، طرحاشو نشون داده، حتی از این صحبت کرده که آقا تمام مدتی که بانتون نبود من کاراشو میکردم و آروم آروم شد رئیس بخش، یعنی همون جایی که دلش میخواست بشه. خودش میگه ارتقام پیدا کردم، حتی اوایلش با اینکه حقوقم ارتقا پیدا بکنه یه ذره مخالف بودن، ولی بعد دیدن نه، مثل اینکه واقعا میتونم این کار رو انجام بدم و ادیت هد شد طراح ارشد برای استودیو پارامونت. 43 سالم اونجا کار کرد، 43 سالی که کارهای مختلفش روز به روز باعث میشد تا سر و صدای بیشتری بکنه. مثلا یه لباس برای شخصیت سارانگ که برای دورت لامور توی فیلم طوفان بوده طراحی کرد که دیگه همه بعد اون شناختنش، یا یه لباسی برای جینجر راجرز تو سال 1944 برای فیلم بانوی در تاریکی خلق کرده بود که خودش میگه اصلا این شهرت منو ترکوند، یعنی جابجا کرد همه چیزو. ولی اصل همه اون شکوفایی زمانی بودش که سال 1933 یه فیلمی به اسم شیدان هیمرانگ یا او باش بد تا کرد، برای اون فیلمه شروع کرد یه عالمه طرح زدن، طرحهایی که بر اساس شخصیت فیلم یه مدل ساعت چینی به بدن بازیگر زن میداد که برای آدم ها خیلی جذاب شده بود. اون مدل ساعت چینی که اونجا وجود داشته و در نتیجه آدم ها دیگه خیلی با ادیتت حال میکردن، اصلا احساس میکردن فیلم هایی که طرح لباسش اینه خیلی شیکه، خیلی خاص‌تره، احساس بهتری باهاش داشتن. کاری هم که خودش میکرد که جذاب شده بود برخلاف بقیه طراحهای لباس، به خصوص طراحهای لباس مرد، این بودش که ساعتهای زیادی میشست با ستاره های زن صحبت کردن، مشورت میکرد با خود بازیگره، میشه ساعتها حرف زدن راجع به نقشش. میگفت اون آدمه 100% نقش رو از منی که یه بار فقط نشستم فیلم نامه رو خوندن بیشتر میفهمه، بیشتر حسش میکنه. شروع میکرد با تک تک اینا حرف زدن و همین کارش باعث شده بودش که بازیگرای مثل الیزابت تیلور، مثل جینجر راجرز، مثل بت دیویس یا خیلی های دیگه یه حس بهتری باهاش داشته باشن و اصلا یه جورایی باعث شده بودش که خود این ستاره ها دلشون بخواد با این همکاری بکنن. کار به جای رسیده بود که استودیو پارامونت مجبور میشد یه تایم لاین رو قرض بده به بقیه استودیوها که بره اونجا شروع کنه به طراحی کردن. در نهایت ماجرا ولی خیلی سال قبل از تمام این اتفاقا، این خانم ادیت هد از همسرش جدا شد، یعنی قبل از اینی که اصلا بشه رئیس استودیوی طراحی از همسرش جدا شد، ولی تو تمام پروسه کار همیشه خودشو ادیت هد صدا میزد و خیلی حرفه‌ای میگفتش که فامیلی من همون فامیلی همسر سابقمه، با اینکه سال 1940 یعنی تقریبا 7 سال بعد از اینکه شده بود رئیس اون شرکت طراحی با یه فرد دیگه که یه کارگردان مشهوری هم بود، اتفاقا یه کارگردان هنری مشهوری بود، ازدواج کرد، تا آخر عمرش هم با هم دیگه بودن این دوتا. ولی بازم هر زمانی که اسمشو میخواست صدا بزنی میگو من اسمم ادیت هده. تو ساله آخر عمرش هم به مقصد یونیورسال استودیو پارامونت رو ترک کرد، خیلی هم ناراحت بود از این قضیه و میگفتش که روزی که من ترک کردم رفتم یونیورسال احساس کردم که چقدر همه سوژه ها اینجا قدیمیه، چقدر اصلا اون چیزی که دلم میخواست نیست، اون چیزی که تصور میکردم نیستش و یه تمرکز خیلی زیادی گذاشت روی تلویزیون. و آخرین پروژه‌ای هم که کار کرد برای بازی استیو مارتین بود، یه فیلمی به اسم مردان مرده پرادا نمیپوشن. کار جذابی کرده تو این مدتش، مثلا اولین اسکارش رو برای فیلم وارث گرفته یا آخرین اسکارش رو برای یه فیلم دیگه به اسم دستینگ گرفت. دوتا کتاب نوشته، پزشک لباس و چگونه برای موفقیت لباس بپوشیم، که اتفاقا این کتاب دومش رو تو اینستاگرام من دیدم خیلی ها دارن درسش میدن، حالا تیکه تیکه یه وقتایی، ولی خب جزء کارهای جذاب بوده. شخصیت خودش هم شخصیت محافظه کار بود که خیلی دلش نمیخواست از خودش بگه، یه شخصیت محافظه کار که خلاقیتش و رنگ زندگیش رو کلن توی طرحاش پیاده میکرد. و مسیری که امروز حتی توی ایران زنان طراح لباس برای صنعت سینما پیش میرن، بخش خیلی خیلی بزرگیش رو توی سالا قبل مدیون این خانم ادیت هدن، کسی که با کلک وارد این حرفه شد ولی مجبور شد صادقانه بگه و برای پوزیشنی که امروز داره که الان دیگه فوت شدن خیلی تلاش بکنه، خیلی تلاش کنه. خیلی از قسمت‌های زندگیش استرسایی رو تجربه کرد که همه ما رو میتونست نابود بکنه. هممون میدونیم وقتی ما تحصیلات آکادمیک توی رشته‌ای نداریم، مدارک معتبری نداریم، هر لحظه ممکنه با کوچکترین تغییری ما جزو اولین نفره باشیم که اخراج میشیم. و یه نکته که خیلی خوب ادیت هد میدونست این بودش که اگر مدرک نداره، اگر تحصیلات آکادمیک نداره، پس باید خودش رو در اختیار بالادستیش قرار بده، طرز فکرش رو، قلم دستش رو تا بذاره اونا شکلش بدن. یه جورایی قدبازی در نمی آورد برای اینکه بگه نه طرح من اینه، که این اتفاقه رو متاسفانه من همین الانش هم خیلی میبینم که یه وقتای آدم با تجربه های کم یا با مدارک علمی کم اصرار دارن راجع به روش خودشون حرف بزنن، رو اصرار دارن آدم های دیگه رو نقد بکنن. هنوز خیلی 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 بعضی وقتا دانشمون، اطلاعاتمون بر این کار کمه و این کار اصلا نشونه حرفه‌ای بودن شما نیست، یعنی حرفه‌ای بودنتون رو حداقل منتقل نمی‌کنه و حیفه. خانم ادیت هم دقیقا همون کسی بودش که همه اینا رو حالا یا غریزی یا از روی اطلاعاتی که بالاخره از طریق خانوادهش یا از طریق کتاب یا حالا هر به هر طریقی بوده به دست آورده و دقیقا همین کار کرده. مخلصیم، دمتون گرم و مرسی که این همه انرژی های خوب میفرستین توی کست باکس، توی اینستاگرام و ایشالله تا هفته دیگه مجددا میبینمتون.